تقدیر بکنیم که بیش از 5 میلیون کنش آشورایی رصد شده در این فضای داده کاوی ما و بالای 100 نفرشون به عنوان نفرات برگزیده در این سوگواره قرار گرفتن که کنش های برتری داشتن در فضای
بله. مدید.
اینها واقعا ما همه اون چه که داریم تلاش میکنیم برای اینه که این خیمه ابی عبدالله بشود یک مأمنی برای هنرمندان و اهالی رسانه و فضای مجازی که کشف بشن، استعدادهاشون بیان، این ظرفیت ها هم افزا بشه، آموزش ببینن و رشد کنن، بتونن آثار بهتری رو در محضر ابی عبدالله تقدیم بکنن. این تمام تلاش ما سمید باریم به این هدف دست پیدا کرده باشیم امسال و واقعا رشدش نشون میده که ما قدم هایی که برداشتیم اثرش رو الان در فضای اختتامیه میتونیم ببینیم.
بسیار خوب، بسیار عالی. خدا قوت میگم خدمتتون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجیانی و عرض میکنم که یه بخشایی از اختتامیه از ساعت 10 به بعد از طریق رادیو معارف هم پوشش داده میشه و شما میتونید از کانالاتون، سایت هاتون، جایی که دوست دارید اطلاع رسانی کنید بشنون. ممنون، ممنونم از شما.
خدا خیرتون بده.
سلامت
باشید. شما دستم در کانال رادیو معارف.
زنده باشید. موفق باشید. خدا نگهدار شما.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، ما ملت امام حسینی.
مراسم اختتامیه سوگواری ملت امام حسین علیه السلام و نخستین رویداد بین المللی تولید محتوای حسینی در فضای مجازی برگزیدگان بخش بوی سیب تولیدات رادیویی سه‌شنبه 10 خرداد ساعت 10 صبح تهران میدان بهارستان سالن معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این مراسم همزمان از شبکه رادیویی معارف و ایران صدا پخش خواهد شد. ما ملت امام حسین.
و اما یکی دیگر از مشارکت کنندگان در سوگواری ملت امام حسین، سوگواری ملی مهر محرم هست که 14th دوره اون در حقیقت تحت لوای ملت امام حسین علیه السلام برگزار شد. 13 دوره به میزبانی استان عزیز سمنان برگزار شده بود و حالا میخوام صحبت بکنم با دبیر محترم سوگواری ملی مهر محرم، جناب آقای میثم قدسپور. جناب قدسپور سلام بر شما، خدا قوت.
عرض سلام دارم خدمت شما موجه توانمند رادیو و همه عزیزان و دستندرکاران رادیو معارف و در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از نظر لطفتونم. ممنونم جناب قدسپور. خیلی حال خوبی مطمئنن دارن اونایی که در مسیر امام حسین علیه السلام به هر شکلی قدم برمیدارن، قلم و نفس و جانشون از جمله حضرت عالی. و خب به خاطر 13 دوره سوگواری ملی مهر محرم باید تبریک گفت و خدا قوت. 14th دورش هم که اگه اشتباه نکنم 14th دوره بود که با سوگواری بوی سیب و اشراق ادغام شد و خب یه کار قشنگی رو شکل داد. یه مقداری نگاه آماری داشته باشیم، اطلاعاتی در موردش به ما بفرمایید، مشارکت چگونه بوده است. اگه دوست داشتید یه کوچولو برگردیم به عقب دوره‌های قبلی و آنچه که امسال اتفاق افتاده.
بله، همونطور که گفتید سوگواری مهر محرم یکی از حالا با سابقه ترین سوگواری‌های حسینی هست که در سطح کشور داره برگزار میشه. سال 1400 14th دورش بود که خب به دلایل بیماری کرونا موفق به برگزاری برنامه اختتامیه‌اش نشدیم که امروز در قالب اتحادیه سوگواره‌های حسینی که همون سوگواره ملت امام حسین هست با مشارکت با سوگواره‌های بوی سیب و اشراق داره در همون جور که تیزرش هم دارید میرید و مردم خوبمون هم دارن در جریان همه ریز اتفاقات روز اختتامیه قرار میگیرن. انشاءالله تا ساعتی، تا کمتر از ساعت دیگر انشاءالله اختتامیهش برگزار میشه. خب مشارکت مثل هر سال خوب بوده، ما از تمامی استانهای کشور آثار داشتیم. امروز برگزیدگان ما از استانهای اردبیل، خوزستان، کردستان، چهارمحال بختیاری، سمنان، تهران، قم و حالا استانهای دیگر هستند، هم در بخش عکس و هم بخش فیلم کوتاه، چون مهر محرم این دو قالب رو در حقیقت عهده‌دار بود در سوگواری ملت امام حسین.
بله.
عکس ما خودش تک عکس ملی داره، مجموعه عکس ملی داره، تک عکس بین المللی داریم و در حقیقت میزبان مهمانانی هستیم از کشور عراق و دوستان و هنرمندانی از کشور نیجریه که خب قراره که در سالن اختتامی هم حضور داشته باشن. در هر صورت بیش از 7000 اثر تو بخش‌های مختلف در حقیقت دریافت شده توسط بخش مهر محرم و خب هم در بخش بین‌المللی که ما تقریبا 10 کشور جهان رو آثارشون رو داشتیم، افغانستان، هندوستان، ترکیه، انگلستان، بحرین، عراق، حالا و چند کشور دیگه که شاید به ذهنم نباشه الان، و خدا رو شکر واقعا این اتفاقی که از 14 سال پیش توسط هنرمندای استان سمنان در حقیقت شکل گرفت و به صورت ملی در اومد و الان هم 7 دوره است که به صورت بین‌المللی داره کار به جلو پیش میره، امیدواریم که همه این قدم های خیلی که داره در راه گسترش فرهنگ و هنر و رسانه حسینی برداشته میشه مورد قبول آقا
الهی آمین. خیلی متشکرم جناب آقای میثم قدسپور، دبیر محترم سوگواری ملی مهر محرم، که با افتخار میزبان شما و دیگر دوستانتون هستیم در سوگواری ملت امام حسین سلام الله علیه. آقای قدسپور ما رو دعا کنید. انشالله همکاران من در رادیو معارف در تهران و قم و از جمله حقیر و دوستان اینجا هستن، تلاش میکنیم از ساعت 10 به بعد بخشهایی از اختتامیه رو از طریق رادیو معارف پخش بکنیم. شما میتونید در بخش‌های تلارسانیتون به دوستانتون بگید که بتونن بشنوند.
بسیار عالی. بنده به نوبه خودم از همه زحمات شما خادمین رسانه تقدیر و تشکر دارم. اجر شما با امام حسین علیه السلام.
ممنون و سپاسگزارم. خدا نگهدار شما. دوستان خوب شنونده، ما یه برنامه رو الان تقدیم شما خواهیم کرد. حدود 20 دقیقه این برنامه رو میتونید گوش کنید و حوالی ساعت 10 دعوتتون خواهیم کرد که با هم بریم به سالن وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محل برگزاری اختتامیه اتحادیه سوگواره های مربوط به عاشورا و امام حسین، یعنی ملت امام حسین علیه السلام. به احترام ایران با موضوع صادرات دانش بنیان، برنامه‌ای که برای این دقایق در نظر گرفتیم، ان شاءالله بعدش برمیگردیم برای ملت امام حسین سلام الله علیه.
کار اینایی که بخرن حداقل اگه من 20 کارگر دارم اون موقع میشه 40 کارگر.
شما کل این لباسای منو ببینید ایرانیا. چرا نباید بخریم؟ وقتی ما خودمون از خودمون حمایت نکنیم، میخواد کی از ما حمایت کنه؟
حمایت از کالای ایرانی یعنی حمایت از این کارگر، یعنی حمایت از نیروی کار، یعنی حمایت از تولید.
به احترام ایران.
ایران ایران
ای جان جان من،
ایران ایران
نام و نشان من،
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان،
ای مهربان وطن،
ای مهربان وطن.
به نام نامی حضرت دوست که هر چه می رود بر سر ما از ارادت اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مردم خوب ایران زمین، امیدوارم حالتون خوب باشه و سرحال و قبراق. برنامه به احترام ایران رو که فقط و فقط به احترام شما ایرانیان تقدیمتون میشه رو بشنوید و همراهی کنید. پیشا پیش از همراهیتون سپاسگزارم. خط تماس 329-10-551 و شماره پیامک 3553 در اختیار شما عزیزان هستش تا هر گونه سوال، پرسش یا مسئله‌ای دارید با ما در میون بگذارید. ما با آغوش باز پذیرای سوالات شما عزیزان هستیم و سعی می‌کنیم که توسط کارشناسان خوب این برنامه به شما عزیزان پاسخ بدیم. برنامه به احترام ایران در راستای تحقق شعار سال، یعنی تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین تقدیم شما مردم خوب ایران میشه و سعی میکنیم که در محضر کارشناس خوب برنامه‌مون جناب دکتر حمیدرضا مقصودی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه باشیم و پاسخگوی دغدغه‌های حوزه تولید دانش بنیان و اقتصاد دانش بنیان و اشتغال آفرین باشیم. اجازه بدید که فرصتی رو بگیریم از اتاق فرمان وارد برنامه بشیم.
سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین.
یاران برنامه به احترام ایران در خدمت کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای دکتر امیررضا مقصودی مؤلف کتاب پیشرفته ایم هستیم و سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به استدیو برنامه به احترام ایران.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنونده‌های محترم برنامه.
ممنون و متشکرم از این که قبول زحمت کردید و در برنامه به احترام ایران حضور پیدا کردید. آقای دکتر، امروز در خصوص صادرات تولیدات دانش بنیان می‌خوایم صحبت کنیم. به عنوان اولین سوال می‌خوام از شما بپرسیم که در واقع صادرات تولیدات دانش بنیان چه تأثیری می‌تونه بر روی اقتصاد کشور بگذاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زمانی که با صادرات دانش بنیان ما مواجه میشیم، سه تیپ صادراتی رو ما می‌تونیم از هم تفکیک کنیم. بله. سه سنخ صادرات رو می‌تونیم بررسی کنیم. یه وقتی از محصول دانش بنیان رو ما صادر می‌کنیم، یعنی فرآیند تولیدی اتفاق افتاده، یک محصولی که مصرف کننده ای دارد، حالا ممکنه یک فرمول محاسباتی دانش بنیان باشد، یک دانش فنی باشد خدمتتون عرض شود، یا یک محصولی که حاصل فرآیندهای دانش بنیان باشد رو تولید کنیم. بله. و اون رو صادر کنیم. گاهی اوقات ما فرآیند تولید دانش بنیان رو صادر می‌کنیم، یعنی به طرف مقابل، به کشور مقابل، یک دستگاه تولیدی، یک سیستم تولیدی، یک خط تولید دانش بنیان رو منتقل می‌کنیم. و گاهی اوقات هم ما مشاوره فناوری و مشاوره دانش بنیان و خدمات دانش بنیان رو صادر می‌کنیم.
بسیار عالی.
که خب از هر سه طریق می‌تونه روی اقتصاد ما اثرات خوبی داشته باشه. میدونید محصولات دانش بنیان محصولات گرانی هستن و اگر صادر بشن در انتهای زنجیره تولید دانشی قرار دارن و میتونن عایدی بسیار زیادی برای ما داشته باشن. یعنی همه ارزش افزوده ها رو تقریبا کسب کردن در طول فرایند تولیدشون،
جزء محصولات کلیدی هستن. بله.
بله. و میتونن به تولید ناخالص داخلی ما کمک خوبی داشته باشن. علل خصوص خب ما مناطق بسیاری از دنیا رو داریم که به محصولات دانش بنیان ما نیاز دارن.
بله.
حالا تو خود منطقه ما اگر که نگاه کنید، شاید بگم از حدود 650 میلیون نفر همسایه‌ای که ما داریم، جمعیت همسایگان ما در کشورهای همسایه، شاید مثلا یکی دو تا کشور باشه که به لحاظ دانشی قدرت رقابت با ما داشته باشن. بقیه این کشورها محصولات دانش بنیان ما نیاز دارند.
بله.
خب ما باید بتونیم عرصه‌های رقابتی خودمون رو با سایر کشورها در این کشورهای هدف، کشورهای مختلف آسیای مرکزی، آفریقا، آمریکای جنوبی و حتی در بعضی از رشته‌های تخصصی اروپا و آمریکا، خب ما محصولات دانش بنیانمون رو میتونیم صادر کنیم، منوط به این که البته توی جنگ اقتصادی و ذیل تحریم‌های اقتصادی قرار نگرفته باشیم، که البته میدونید خود صادرات محصول در شرایط جنگ اقتصادی.
بله.
و در شرایط تحریمی هم خودش یک فعالیت دانش بنیانه.
بله.
که ما در بعضی از موارد کسب کردیم نظام دانشی شو، یه جاهایی هم که نیازه که بهتر پیش بریم. گاهی اوقات هم ما فرایند تولید محصول دانش بنیان رو منتقل میکنیم. مثلا شما فرض بفرمایید یک صنعتی رو که صنعت دانش بنیانی، مثلا در حوزه نانوتکنولوژی، یک کشور میاد یک خط تولید از ما خریداری میکنه. خب من خاطرم هست توی این ایام کرونا متعدد خط تولید ماسک توی ایران تولید شد، یعنی خط تولید رو تولید کردن جوانای ما. ولی این خط تولید رو در این بازه زمانی ما خط تولید رو صادر نکردیم. نرفتیم سراغ توسعه صادرات خط تولید، که خودمون خط تولیدی، خط تولید گاهی اوقات بسیار دانش بنیانه.
بسیار خوب، ممنونم، متشکرم. دوستان عزیز، مردم خوب ایران، دارم صحبت میکنم با کارشناس خوب برنامه‌مون جناب دکتر حمیدرضا مقصودی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه. بحثمون هم بحث صادرات تولیدات دانش بنیان هستش، بحث بسیار مهمیه. این بحث رو ادامه میدیم با فاصله که از اتاق فرمان میگیریم.
تلاش برای ارتقاء فرهنگ کار و تولید،
اصلاح فرهنگ مصرف
و حمایت از تولید داخلی
به احترام ایران.
هموطن یارا، راه فردا را هرچه بهتر بسازی،
هرچه بهتر بسازی،
همراه خورشید از شب تردید صبح باور بسازی،
صبح باور بسازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه به احترام ایران. وقتتون بخیر باشه. گفتگویی که با جناب آقای حسینی مدیر محترم شرکت همیاران اقتصاد و کارآفرینی فیدار داشتیم آموزش‌هایی بود که برای قشر نوجوانان و کودکان در نظر گرفته بودند و طبیعتاً با یک چشم‌اندازی میشه فرزندانمون رو به سمتی هدایت بکنیم که مباحثی که مرتبط با شغل و اقتصاد هست توی ذهنشون عملی بشه، شکل بگیره و بتونن همون زمانی که دارن تحصیل میکنن و در آینده یک شرایطی برای خودشون فراهم بکنن که تولید ثروت اتفاق بیفته و به گردش چرخهای اقتصادی کشور بتونن کمک بکنن. روز گذشته صحبت کردیم با آقای حسینی و امروز هم ادامه گفتگوی ما رو میتونید شنونده باشید. آقای حسینی سلام، وقتتون بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. جناب آقای حسینی بفرمایید که با توجه به اینکه در فعالیتی دارید تلاش میکنید که زمینه فعالیت اقتصادی کودکان و نوجوانان رو فراهم میکنه،
درست.
فکر میکنید که این آموزش ها چقدر به سمت دانش بنیان داره حرکت میکنه و چقدر میتونه در بحث اشتغال آفرینی توی کشور ما موفق عمل کنه؟
بله، خود این هدایت شغلی و آموزش و بینش بحثای آموزش اقتصادی و بینش دادن در بحثای اقتصادی باعث میشه که زندگی اقتصادی و معیشتی بچه‌ها جهت پیدا کنه، باعث میشه جمع‌های کارآفرین بیشتر شکل بگیره، باعث میشه بچه‌ها با آشنایی که با تولید، با مباحث اشتغال، با مباحث مالی پیدا میکنن دغدغه بیشتری در این حوزه کسب کنن. و حالا ما در سازوکارمون شاغل شدن بچه‌ها حالا در سپیس خرد و کوچک و توان و زمان خودشون در همون دوران مدرسه رو هم پیش بینی و حتی تامین مالی هم کرده بود.
یه مقداری مستاقی برام می‌فرمایید که دقیقاً چه شغلایی مد نظرتونه و چه کاری قرار پیشنهاد بکنید؟
به طور مستاقی خب ما اهم کسب و کارها مد نظرمونه، یعنی هر جایی که استعداد هست، هر جایی که توانمندی هست، هر جایی که مهارت هست.
یعنی شما استعدادیابی می‌کنید؟
بله، هدایت شغلی اتفاق میفته. ما یک فضایی رو هم طراحی کردیم با یکی از شرکت‌های بیمه به نام بیمه کارآفرین کوچک که از محل شهریه که بچه‌ها پرداخت می‌کردن خودمون سهمی رو به بیمه پرداخت می‌کردیم و مثلا در بازه 6 ساله یا بازه 12 ساله‌ای که بچه‌ها با ما همکاری می‌کردن، مقطع ابتدایی راهنمای دبیرستان به تفکیک این بحث، ما سرمایه راه اندازی کسب و کاری که بچه‌ها در اون استعدادیابی شغلی شدن و داره مهارت و استعداد و علاقه هستن رو هم براشون تامین می‌کردیم. یعنی یک چرخه خوبی بود که و هست که بچه‌ها هم آموزش اقتصادی می‌بینن، هم با کسب و کار و روند عمر روال اون متناسب با فرهنگ بومی خودمون آشنا میشن و هم تأمین مالی کسب و کارهاشون، سرمایه اولیهشون از محل اندوخته که از شهریهشون بوده هم تأمین میشه. حالا تو مستاق خود بچه ها وارد کسب و کار میشن، در آینده هم دیگه تصمیم با خودشونو دیگه ما یکم زودتر بینش و دانش رو باشون کار کردیم و اونها خودشون وارد محیط کار میشن انشالله و تجربه کسب کردن
انشالله. درود بر شما جناب آقای حسینی عزیز، مدیر محترم شرکت همیاران اقتصاد و کارآفرینی فیدار که همراه ما بودید.
سلامت باشید، ممنونم از لطف.
خیلی متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما عزیزان و همراهان خوب، امیدوارم تا اینجای مبحث صادرات تولیدات دانش بنیان در برنامه به احترام ایران مورد توجهتون واقع شده باشه. آقای دکتر حمیدرضا مقصودی کارشناس خوب برنامه همچنان در استدیو برنامه به احترام ایران حضور دارن و داریم در خصوص صادرات تولیدات دانش بنیان صحبت میکنیم. آقای دکتر چطور میتونیم به سطح مطلوبی از صادرات مورد نظر در این حوزه برسیم؟
ببینید اون قسمت سوم از بحث قبل موند، اونو عرض کنم تا برسم به این سوال خوب شما. ما یک سنخ دیگه ای از صادرات دانش بنیان رو داریم که صادرات مشاوره است و صادرات خدمات فنیه. کشور کوبا کشوری هست که پزشک صادر میکنه به نقاط مختلف دنیا.
بله.
و البته این پزشک ها میرن توی نقاط مختلف دنیا طبابت میکنن، بسیاری از ارزش افزوده شون رو برمیگردونن. این اتفاق در ایران که میفته ما بهش میگیم فرار نخبگان.
اتفاقا می‌خواستم به همین نقطه برسم که ما صادرات مغز هم داریم یا نه که دیگه
که خب این تحت عنوان صادرات خدمات دانش بنیان خیلی موقع ازش استفاده میشه در کشورها، به اقتصاد کشورها کمک میکنه، منوط به اینه که طراحی داشته باشه،
سازوکار داشته باشه، بی حساب کتاب نباشه.
بله، ما مثلا تو همین زمانه کرونا آمارهایی میومد چه تعدادی پرستار یا چه تعدادی پزشک از ایران خارج شدند.
بله،
خب این اگر ذیل یک طراحی دقیق صورت بگیره هم ممکن منافع این قشر تأمین بشه. بله. هم به اقتصاد کشور کمک کنه، نباید فرار کرد از بعضی از مسائل. ما اگر قدرت تولید پزشک، من یکی از کشورها ارتباطی گرفتم، سوئد نزدیک 30% از دندون پزشکاش ایرانی هستن. خب یعنی دندون پزشکایی که توی اتفاقا دندون پزشکایی هستن که توی ایران تربیت شدن. خب یعنی به لحاظ دانش فنی قدرت آموزش دندان پزشکان درجه یکی رو داریم که توی کشورهای مثلا سوئد، خب بالاخره یکی از بهترین کشورهای اروپایی است به لحاظ حالا مسئله رفاهی و اقتصاد رفاهی که داره. خب ما میتونیم یه همچین تولیدات درجه یکی داشته باشیم که اتفاقا همین 30% هم که اون طرف رفتن بسیاری از مواهب اقتصادشون به کشور برمیگرده. معمولا ازش فرار میکنیم، میگیم فرار نخبگان رخ داده. بله. مثلا فرار مغزها رخ داده. چون براش طراحی نداریم، همیشه ازش فرار کردیم. به عنوان یک اتفاق خیلی بد بهش نگاه کردیم. در حالی که میتونه زیر یک طراحی قرار بگیره. ما خدمات مشاوره پزشکیمون رو، خدمات مشاوره عمرانیمون رو، خدمات مشاوره انرژیمون رو، ما یک استادی داشتیم که ایشون مشاوره میداد به شرکت توتال در فرانسه. بله. خب ایشون تعریف میکرد که من هر ساعت 2000 یورو میگیرم. خب بخاطر که یک استاد درجه یک مهندسی مخزن بود.
بله.
در یک ساعت مشاورش معادل حقوق یک ماه کارمندای فرانسه رو میتونست بگیره.
بله.
خب بعد این استاد همه اون پولی که دریافت میکرد و میآورد ایران باش مدرسه میساخت.
احسن.
خب این یک جنس خدمات درجه یکیه که ما میتونیم انجام بدیم و نباید خیلی بعضی موقع نگران باشیم. البته یه جایی هست یک نخبه عجیب و غریبی که داره یک فرایندی رو در ایران راه اندازی میکنه، یک طراحی رو در ایران انجام میده، از ما میدزدن میبرن، اونو باید نگرانش باشیم. اینو میدزدن میبرن، خط تولید ما زمین میخوره. اینو میدزدن میبرن، اقتصاد ما زمین میخوره. من
هیچ وقت اینم بعد ریشه یابی بشه.
بله، من اینجا کلمه فرار مغزها رو استفاده نمیکنم، من بهش میگم دزدی مغزها.
بله.
ما یه وقتی صادرات نخبه داریم که خب صادر میکنیم، بعد فوایدش هم به ما میرسه. یه مبحث داریم دزدی نخبگان، دزدی مغزها، که حالا بعضی از آکادمیاهای اروپایی و آمریکایی این دزدی ها انجام میدن از ما.
بله.
اهدافی هم دارن. گاهی اوقات میخوان نقایص دانشی کشور خودشونو برطرف کنن، گاهی اوقات میخوان یه بلای سر کشور ما بیارن با سیستم تربیتی که برای این نخبگان ما ایجاد میکنن.
یعنی از خودمون بگیرن بر علیهمون استفاده.
بر علیه خودمون استفاده کنن.
بله.
لذا عرض من اینه که این سنخ هم اتفاقا جای طراحی داره. باید بهش فکر کرد. نباید بهش ازش فرار کرد و نباید خیلی هم ازش ناراحت بود. باید با این مسئله مواجه شد و طراحی خوبی براش انجام داد.
آقای دکتر، میخوام این سوالا از شما بپرسم که در واقع چه نهادی یا کجا داره کار میلنگه که این اتفاق داره میفته، این دزدی مغزها به عبارتی که شما تعبیر کردید از این موضوع داره اتفاق میفته؟
ببینید، بخشش برمیگرده به خلای دستگاه تحلیلی که بین نخبه‌های ما وجود داره.
بله.
یعنی این تصور رسانه‌ای خیلی مرسومی که الان توی کشور ما هم ایجاد شده که این نخبه‌های ما اینجا به هیچ وجه امکان استفاده ازشون وجود نداره و یا نه از اون بدتر اصلا میلی به اینها در کشور ما وجود نداره و در عوض اون طرف هم سفره گل و بلبل براشون پهن کردن. همین که بسیار علاقمندن که از اینها استفاده کنن. این تصور شناختی رسانه‌ای خیلی غالبه که باعث میشه فردی که همین که رتبه کنکورش تک رقمی بشه، دو رقمی بشه، بلافاصله این میل رو داشته باشه که از کشور خارج شه.
بله.
و این میل رو رسانه‌ها ایجاد میکنن. بله. از اون طرف ما نهادهایی رو ایجاد کردیم توی بعضی از دانشگاه‌هایی که اتفاقا نخبه‌های ما حضور دارن.
بله.
که به محضی که نخبه وارد اون دانشگاه میشه شروع میکنن اینو پرزنت کردن.
بله.
که آقا شما باید پاشی بری، شما اینجا به دردت نمیخوره. لذا می‌بینیم بعضی از دانشگاه‌های برتر ما بسیاری از دانشجوهاشون به سال دوم نرسیده اینا رو اکسپورت کردن رفتن، اینو فرستادن رفتن.
بله.
خب این نهادهایی هستن که اساساً برای ایجاد این اختلال ساخته شدن. این بله. نهادها رو باید تعطیل کرد. به این شکل نهادهای ایجاد شدن برای اینکه این نخبه‌ها رو بفرستن برن و نه برای برگشت. این نهادها اتفاقا وقتی میرید نگاه میکنید توی رزومه‌هاشون نگاه میکنید میبینید حامیانی از بعضی از کشورهای متخاصم با ما هم دارن که اومدن با پول اون کشور این نهاد اینجا تشکیل دادن. خب اینا باید رهگیری بشن، اینا ایجاد اختلال میکنن. بخشش هم برمیگرده به اینکه ما واقعا این طرف توی فضاهای دانشی خودمون نهادهای متناسب با روحیه نخبه، شأن نخبه، کارکرد نخبه رو هنوز نتونستیم خیلی خوب ایجاد کنیم. و البته این نهادها رو کی باید آقای مهدوی ایجاد کنه؟ نهادی که بتونه شأن نخبه رو تأمین کنه، کسی بجز خود نخبه میتونه اونو تأمین، اونو ایجاد کنه؟ خود ایجاد اون نهاد نخبگانی یک فعالیت دانش بنیانه که از خود نخبه ها انتظار میره.
بله.
خب اگر که بنا بود غیر نخبه‌ای بتونه این کارو بکنه که بهش نمیگفتن غیر نخبه.
بله.
بعضی موقع می‌بینیم انتظاری وجود داره بین نخبگان ما از بعضی از دستگاه‌های حاکمیتی که آقا شما باید این کار رو انجام بدید.
اتفاقا این سوال آخر رو به همین دلیل پرسیدم که در واقع یکی از مؤلفه‌های اصلی رسیدن به سطح مطلوبی از صادرات دانش بنیان همین حمایت از نخبگان و نگهداریشون در کشور و ماندنشون در کشور هستش که شما به خوبی پاسخ دادید. ممنون و متشکرم آقای دکتر حمیدرضا مقصودی، دکترای تخصصی علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد اسلامی، که در خدمت شنوندگان برنامه به احترام ایران از رادیو معارف بودید. شما رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ میسپارم.
من هم تشکر میکنم از شما و شنوندگان محترم برنامه.
اشتغال آفرینی با همین شرکت های دانش بنیان به دست خواهد آمد. یعنی اگر ما به معنای واقعی کلمه بتوانیم این شرکت ها رو به وجود بیاریم که در این زمینه دچار خطاهایی که گاهی در گذشته شدند نشیم، اشتغال هم زیاد خواهد شد. گفتم خطاهای گذشته، ما در دولت های مختلف طرحهایی با نام های گوناگون داشتیم که تسهیلات بانکی رو در اختیار افراد بذاریم برای که تولید بره بالا. تقریبا همه این طرح‌ها ناموفق بود، همه این طرح‌ها ناموفق بود. پول پاشی کردن و بی ملاحظه اقدام کردن به جایی نخواهد رسید. باید خیلی با دقت و مطالعه و کار درست باید انجام بگیره و فعالیت شرکت‌های دانش بنیان به صورت زنجیره‌ای شکل پیدا بکنه. و اینا البته این رو هم من در ذهن داشتم که بعضی از تصمیمات اخیر ممکنه به برخی از شرکت‌های کوچک و متوسط کشور ضربه بزنه. تصمیمات اخیری که گرفته شده در مراکز تصمیم گیری ممکنه به برخی از شرکت‌ها، نباید دولت اجازه بده و بانک‌ها اجازه بدن که این ضربه وارد بشه. این هست البته، این رو بایستی بهش توجه.
مردم خوب ایران و همراهان خوب برنامه به احترام ایران، امروز در خصوص صادرات تولیدات دانش بنیان صحبت کردیم. گفتیم که صادرات تولیدات دانش بنیان در واقع چه تأثیری بر روی اقتصاد کشور داره و چطور میتونیم به سطح مطلوبی از صادرات مورد نظر برسیم. امیدوارم برنامه امروز مورد توجهتون واقع شده باشه. در پایان برنامه خط تماس 329-10551 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 رو جهت طرح سوالات، ایرادات و اشکالات شما عزیزان تقدیم میکنیم و پل ارتباطی ما با شما خوبان هست. ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. همه شما عزیزان رو تا سلامی دوباره به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جاودان، پاینده باشی خاک من همچون زمین و آسمان.
صبح شما مردم عزیز به خیر، شنوندگان محترم رادیو معارف. دقایقی تا ساعت 10 صبح باقی است و اونهایی که قبل از برنامه به احترام ایران شنونده ما بودی در جریان قرار گرفتید که اختتامیه سوگواری ملی ملت امام حسین علیه السلام در تهران در حال برگزاری هست به میزبانی رادیو معارف با مشارکت سوگواری بوی سیب، سوگواری ملی مهر محرم و سوگواری اشراق، با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی که در حوزه فرهنگ به ویژه فرهنگ عاشورایی تلاش میکنند. ما به تهران خواهیم رفت و بخشهایی از مراسم اختتامیه رو برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد انشالله، و تا ارتباط برقرار بشه با تهران و شنونده اتفاقات اونجا باشیم. دعوت میکنم یک کوچولو با من به اتاق فرمان بیایید و برگردیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسن.
ما ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی، ما ملت امام حسینی.
مراسم اختتامیه سوگواری ملت امام حسین علیه السلام و نخستین رویداد بین المللی تولید محتوای حسینی در فضای مجازی، برگزیدگان بخش بوی سیب تولیدات رادیویی، سه‌شنبه 10 خرداد ساعت 10 صبح، تهران، میدان بهارستان، سالن معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. این مراسم همزمان از شبکه رادیوی معارف و ایران صدا پخش خواهد شد. ما ملت امام حسینیم.
سلام و درود خدا بر حضرت ابو عبدالله الحسین. متشکر از شما علاقمندان به رادیو معارف که همراهی می‌فرمایید با این شبکه رادیویی. و خب باید یه بار دیگه عرض بکنم آنچه که در سوگواری ملت امام حسین علیه السلام اتفاق میفته محصل تلاش سه دبیرخانه است: دبیرخانه سوگواری بوی سیب، سوگواری ملی مهر محرم و سوگواری اشراق، آخری به همت دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، مهر محرم به همت و